بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سه تا مسئله از خیار قبل باقی مونده که انشاءالله سعی میکنم تا این یک ماه تا قبل از ماه مبارک این سه تا مسئله تمام بشه انشاءالله. یه مسئله درباره مسقطات خیار قبل و یک مسئله هم این که خیار قبل علل فور یا علل تراخی، فور و تراخی خیار قبل، که این مسئله فور و تراخی خیار قبل دقیقا همون مسئله بحث اصوله، همین دوران امر بین عموم عام و استصحاب حکم مخصص، این همین مسئله فور و تراخی خیار قبل میشه. و مسئله سومم این که آیا خیار قبل در معاملات دیگر غیر از بیع وجود دارد یا نه، مثلا تو اجاره خیار قبل هست یا نیست. اما مسئله اول، مسقطات خیار قبل، مرحوم شیخ توی مکاسب فرموده که اولین مسقط اسقاط خیار قبل بعد العقد، بعد از عقد اسقاط خیار بکنه. فرموده و هو قد یکون بعد العلم بالقبل، حالا وقد یکون قبله، حالا تو عبارت نیست ولی خب مرادش همینه دیگه. یه مرتبه میداند مقبون شده و خیارو اسقاط میکنه، یه مرتبه نمیداند و اسقاط میکند. امکان سقوط بله. سلام علیکم. ایشون میفرمایند که قبل از اینکه بحث بکنیم از این که اسقاط خیار قبل موجب سقوط خیار میشود یا نه، با یه این بحث مطرح بشه که اصلا خیار قابل اسقاط یا نه. بله، اگر که چیزی حق باشه خب معمولا میگه حق قابل اسقاطه، اگر چیزی حکم باشه حکم قابل اسقاط نیست. ایشون استنادم کردن به حدیث لا ضرر که اگر که کسی از لا ضرر استفاده بکنه که این تزلزل عقد جواز حکمیه نه جواز حقی، دیگه قابل اسقاط نیست. قبلا جواب فرمایششون، قبلا من این مثال رو عرض کردم، اگر فرض کنید شرع میگوید اضطرار احکام رو برمیداره یا یه حکم ثانویه، مثل ضرر که حکم ثانویه اضطرارم حکم ثانویست. حالا یه کسی بچهش مریضه، به خاطر اضطرار به معالجه بچه بره خونشون رو بفروشه که بچهشو معالجه کنه، این بیع درسته یا باطله؟ مضطرم هستا. آیا میشه بگوییم اضطرار مثل لازرر که حکم را برمیداره این بیعش اصلا باطله، چون مضطر مختار نبوده دیگه، اضطرار داشت به فروش. اگر ما باشیم و ظاهر این قواعد فقهی باید بگویید این بیعش باطله، ولی با توجه به اینکه اضطرار یا لازرر اینا برای امتنانند، خود این بابا میگه این چه دینیه، من اصلا خودم میخوام خونم رو بفروشم بچه‌مو معالجه کنم، حالا این دین بگه نه نمیتونی، میگه بچه‌م برای مهمتره تا خونم. اینجور موارد اضطرار حکم را بر نمیدارد، با اینکه مضطره ها، ولی همون حکم اولی درسته. لازرر هم همینجوره، لازرر میگه که شما خیار قبن دارید، اما خیلی مواقع اینجوریه ها که اگه لازرر بگه که این جواز حکمیست نه حقی، مردم میگه این چه دینیه، من خودم میخوام اصلا این چیز رو بلو ضرر کردم ولی همین رو میخوام داشته باشم و نمیخوام فسخ کنم. بعضی مواقع اینطورن دیگه، یعنی نفعشون تو اینه که همین چیزی که مقبونه همین رو داشته باشه. اگه شرع بخواد اینجا حکم ثانوی بیاورد مقدم بر حکم اولی، این خلاف منت مکلفین میشه. آره دیگه، همه جا نمیاره، مرادم همین بود، اضطرار در همه جا حکم نمی آورد. حالا فردا انشالله یه چند تا مسئله تو اصول، تو فقه نه تو اصول، یه چند تا مسئله رو مطرح میکنم که شاید اضطرار باشه در این حال احکام اولیه برداشته نشود. خیلی خوب، شیخ انصاری می‌فرماید که 4 صورت در مسئله وجود داره. یه مرتبه کسی قبل از علم به قبن اسقاط خیار میکنه، یعنی هنوز نمیدونه مقبون شده و اسقاط خیار میکند. یه مرتبه بعد از علم به قبن اسقاط خیار میکنه، این 2 صورت، و در هر 2 صورت یه مرتبه معل عوض، یه مرتبه بلا عوض. یعنی یه مرتبه همین جوری اسقاط میکنه، یه مرتبه نه، یه پولی مطالبه میکنه، میگه اینقدر پول میگیرم تا اسقاط خیار بکنم. پس میشه 4 صورت. صورت اول این که اگر کسی بعد از علم به قبن، بعد از اینکه فهمید مقبونه، اسقاط خیار کرد بلا عوضین، پولی هم مطالبه نکرد، همینجوری گفت اسقاط تو خیاری، اینجا که دیگه خیلی روشنه و هیچ شک و شبه نداره که خیار ساقط می شود. فقط چون که علم به خیار نداشته، قهرن نمیدونه اصلا خیار قبنی هست یا نیست، باید بگید که مثلا اگر خیاریم داشته باشم ساقط کردم. فقط حالا تو اختلاف مراتبش بحثی که حالا بعد خواهم گفت، فعلا اختلاف مراتب کار ندارم. اصل خیار رو کسی بگه اگر خیاری دارم، اگر مقبول شده ام، خیارمو اسقاط کردم. صورت دومم اینه که اگر اسقاط خیار بکنه قبل از علم به غبن، اصلا نمیدونه مقبول شده یا نشده. این متوقف بر مسئله قبلیه. تو مسئله قبلی اگر گفتیم ظهور غبن کاشف از خیاره، اگر کسی این کاشفیت رو پذیرفت، باز اینجا که روشنه که هیچ شک و شبهه‌ای نداره، بحثی نداره. کسی که نمیداند مقبول شده اما واقعا مقبول شده است، خیارو داره و میتونه اسقاطش بکنه. تنها چیزی کسی اینه که شک داره، نمیدونه که مقبول شده یا نه، اما واقعا مقبول شده. این مثل اینه که کسی نمیدونه این زن همسر او هست یا نیست، مشکوکه. مثلا یه عقدی خوندن، شک داره درست بوده یا باطل، بیا طلاقش بده، اما مشکوک و زوجیه را میگه اگر این زن همسر من باشد طلاقش دادم. در اینجا میگه که اگر من خیار غبن داشته باشم، خیار رو اسقاط کردم. فقط در اینجا این بحث پیش میاد که اسقاط خیار به صورت تعلیق مبطل اسقاطه، چون میگه اگر خیاری دارم اسقاط کردم، یعنی اسقاط معلق است بر وجود خیار. و اجماع داریم که تعلیق در عقود و به طریق اولا تعلیق در ایقاعات موجب بطلانه، و اسقاط خیار ایقاعه، جز ایقاعات. میگه اگر خیاری دارم ساقط کردم، یعنی معلق کرده بر وجود. بلی، این اشکال هم جوابش اینه که در بحث تعلیق میگن تنها دلیلی که وجود داره اجماعه، و قدر متیقن از این اجماع جاییه که عقدی معلق بشود بر شرط در اصل ایجاد عقد یا ایجاد ایقاع، ولی اسقاط حق را دلیل نداریم که اون اجماع درش جاری باشه. بله، یه نوع ایقاعه، اما یه وقت یک ایقاعیه که میخواد چیزی رو ایجاد بکنه، یه وقت میخواد چیزی رو از بین ببره. اگر که کسی میخواد با ایقاع چیزی رو ایجاد کنه، مثلا صدقه که یه نوع ایقاعه و میخواهد ایجاد ملکیت بکنه، اگر معلق بود بر قیدی یا شرطی، شاید کسی اینجا بگه این ایقاع باطله. اما در ما نحن فیه اسقاط یک حق، اعدام یک حق، نه ایجاد یک حق، و قدر متیقن اون اجماع اینجا رو نمیگیره. به عبارت دیگر اینجا شبیه همون طلاق مشکوک و زوجی است که همه اون طلاق مشکوک و زوجیه رو میگوین صحیحه. علاوه بر این که اصلا خود این مسئله که میگن تعلیق در عقود و ایقاعات باطله، خود این اجماع متأخرین رو داره ولی اجماع متقدمین توش نیست، یعنی اصل اجماع مشکوکه. بله اجماع متأخرین هستا ولی اجماع قدما نیست. مشکل مهمتر اینه، یعنی اصلا مسئله تعلیق خیلی مهم نی، مشکل مهم اینه که کسی که میخواهد اسقاط بکند خیار را قبل از علم به قبن، این اسقاط خیار میشود اسقاط مالم یجب و اسقاط مالم یجب جایز نیست. آیت الله خویی رضوان الله علیه، حالا گذشته از این که عبارت کتاب آقای خویی غلطه و هم کسانی هم که عبارت ایشون رو نقل کردن اونم غلط نقل کردن، حالا اون نگاه بکنید اشکالای عبارتش حالا کار ندارم. آیت الله خویی به شیخ اشکال کرده، فرموده که اسقاط مالم یجب هیچ اشکالی ندارد و ما دلیل شرعی، آیه ای، روایتی، چیزی نداریم که بگوید اسقاط مالم یجب باطله. کسی که هنوز خیارش ثابت نشده نمیتونه ساقط کنه، این دلیل نداره. ولی جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که عدم جواز اسقاط مالم یجب این یک امر عقلی است، نیاز به دلیل شرعی نداره. اسقاط مثل رفع و رفع چیزی فرع بر وجود اون چیزه، اگر یه چیزی وجود نداشت قابل رفع هم نیست، قابل دفع هست ولی قابل رفع نیست. خیلی خوب، شما پس فعلا میخواید اشکال کنید با آقای خویی. خب فعلا حالا اینو قبول ندارم ما، ولی به هر حال مدافعید و مرحبا به ناصر. اشکالی که با آقای خویی میشه اینه که عقل میگوید اسقاط وقتی اسقاط است که وجود داشته باشه و اگر چیزی وجود ندارد اسقاط کردنم معنا نداره. پس از تحلیل معنای اسقاط به این میرسیم که باید چیزی وجود داشته باشد و کسی که میخواهد قبل از علم خیار را اسقاط بکنه اسقاط مالم یجبه. و درست و حق با شیخ انصاری، شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که ما نحن فیه مصداق اسقاط مالم یجب نیست، به خاطر اینکه قبل از علم به غبن خود خیار وجود نداره، ولی زمینه خیار یا مقتضی خیار وجود دارد. به هر حال یه عقدی خونده شده که این عقد زمینه خیار رو ایجاد میکنه، بلزا اسقاط خیار اشکالی ندارد. خب این تا اینجا صورت اول و دوم، و اما صورت سوم و چهارم. صورت سوم و چهارم اینه که اگر بخواهد اسقاط خیار بکنه معل عوض، یعنی میگه اینقدر پول میگیرم و خیارمو ساقط میکنم، حالا یه مرتبه قبل از علم یه مرتبه بعد العلم، اگر بعد از علم باشه یعنی فهمید خیار دارد، حالا که فهمید خیار داره میگه اینقدر پول بده تا خیارمو ساقط کنم، این که هیچ اشکالی نداره، چون میشه یه نوع معاوضه، یا بگوید یه نوع صلحه، صلح میکنه بر خیار به عوض. انما الاشکال در جاییه که اگر قبل از علم به غبن بخواهد صلح بکنه بر خیار، یعنی نمیدونه اصلا مقبول شده یا نشده، ولی میگه که چون احتمال داره مقبول شده باشم اینقدر پول میگیرم و خیارمو ساقط میکنم. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجا یه اشکالی کرده. اشکال مرحوم شیخ اینه، شیخ میفرماید که شرط مصالحه اینه که مصالحه علا شیء باشه، باید مصالحه بکنیم علا شیء، و وقتی که این میگوید مصالحه میکنم برای این خیار احتمالی، خیار احتمالی اصلا شاید وجود نداشته باشه، چون شاید اصلا مقبونم نشده باشه، بعد وقت این پولی که گرفته اکل مال به باطله، چون خیاری نداشته که بخواهد ساقط بکنه و در برابر خیار نداشته پول گرفته، مصالحه کرده بر چیزی که شیء نبوده است، بلذا اصل مصالحه باطل. بعد خود شیخ اومده اینجوری فرموده، فرموده یه مرتبه مصالحه بر خیاره، یه مرتبه مصالحه بر احتمال الخیار. اگر مصالحه بر خیار باشه اشکال وارده، به خاطر اینکه شاید اصلا خیاری در کار نبود و مصالحه بر شیئی انجام نشده، مصالحه باطل. ولی اگر که مصالحه بر احتمال باشه، احتمال همیشه وجود دارد و پول میگیره که این احتمال خیار رو ساقط کنه، و این برای بایع و مشتری مفیده، یعنی یک کار اوغلاییه، بایع میگه معلوم نی مشتری خیار داشته باشه یا نه، بلی یحتمل که خیار داشته باشه و یحتمل که بعدن فسخ کنه. برای اینکه این احتمال از بین برود و من اطمینان نفس پیدا بکنم، حاضرم اینقدر پول بدم و این احتمال خیار رو ساقط بکنه که من مطمئن بشم دیگه فسخ نمی شود. یعنی در واقع بایع داره پول میده نه برای خیار، برای اعتماد و اطمینان نفس خودش، و این یه امر عقلاییه. این تا اینجا فرمایش شیخ درباره این چهار صورت. دو تا مطلب دیگه باز مرحوم شیخ داره، اینا رو بگویم. یه مطلب اینه که اگر کسی میدانست مقبون شده و خواست خیار خودشو اسقاط بکنه، حالا معل عوض یا بلا عوض، ولی بعدن فهمید که مرتبه قبل بیشتر بوده، مثلا این خیال میکرد که توی این معامله 5% سرش کلا گذاشتند، مقبون شده به 5%، اومد خیارشو اسقاط کرد، بعد که خیار اسقاط کرد فهمید که 50% کلا رفته بوده سرش، نه 5%. آیا اینجا خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود؟ و یا اینکه اصلا بگوییم خود این اسقاط خیار خودش قبن توش هست، و یا اینکه بگوییم این مصالحه بر اسقاط، خود این مصالحه قبنیه، چون معمولا هرچه ضرر کمتر باشه پول کمتر در برابرش میدن، اما اگه ضرر بیشتر بود پول بیشتر میدن. این میگه مثلا من 10 تومن گرفتم، گفتم خیارمو ساقط کردم، در حالی که اینجور خیاری رو با 100 تومن ساقط میکنن نه با 10 تومن. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که خیار یک امر بسیطه، اختلاف مرتبه قبن، اختلاف و تعدد خیار ایجاد نمی کند. کسی که خیارشو ساقط کرد، یا اصل خیار ساقط می شود یا اصلا ساقط نمی شود. نمیشه بگیم اگه این مقدار قبن بود ساقط میشه، اگه بیشترش بود ساقط نمیشه. بعد خود آقای خویی فرموده که به خلاف باب دین، اگر یک کسی مثلا بدهکار بود به مردم، طلبکار اومد گفت که مثلا 10%شو حلالت کردم یا 20% حلال کردم، این درسته دیگه که بعض قرض را، بعض دین را حلال بکنه بعضشو حلال نکنه، اما تو قبن نمیشه، یا با یا کلشو حلال کنه یا هیچیشو. آیت الله خویی میفرماید علتش اینه که خیار امر بسیطه، ولی دین یا قرض امر مرکبه. کسی که مثلا 100 تومن از کسی قرض میگیره، 100 تا بدهکاری داره، نه یه دونه بدهکاری که 100 تومنه، بلکه میشه بگویید که 1000 تا بدهکاری داره 1000 ریال، یا بگویید 2000 تو بدهکاری داره، 2000 تو نیم ریالی، یعنی دین متعدد است به تعداد اجزای دین. برخلاف خیار و قبن که یک حق بسیطه، یا کلشو ساقط پای بکنه یا هیچیشو. بلزا به نظر آیت الله خویی اگر کسی خیال میکرد مثلا تو این معامله 5% سرش کلا رفته، در حالی که واقعا 50% یا 90% سرش کلا رفته، اگر خیارشو ساقط کرد دیگه هیچ طلبی نداره، کل خیار ساقط میشود. این فرمایش آیت الله خویی. شیخ و بعضی از حواشی مکاسب هم مسئله رو با شک و تردید و با فتعمل تمام کردند که چند تو احتمال در مسئله هست. یه احتمال اینه که بگوییم حق بسیطه، یک احتمالم این است که بگوییم حق مرکبه. تیب نفس هست، وجود داره، اما این تیب نفس بر اساس یه جهل بوده، ولی این حقیقتا داره میگه خیار مساقط کردم. آها، خواهمی مصالحه کرده به اینکه مقدارش نمیدونسته به کم مصالحه کرده. پس تیب نفس داشته به اصل سقوط خیار، گرچه اگر مرتبه خیار رو میدونست اون موقع تیب نفس نداشت، ولی فعلا که جهل داشته تیب نفس داشته است. ولیکن جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که اولا در مسئله دین، دین متعدد نیست به تعداد اجزای دین. عرف مردم کسی که 100 تومن بدهکاره نمیگن 100 تو بدهکاری داره. این همون بحث اقل و اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی اکثر متعدد نیست، قابل تعدد، قابل انحلال به اجزای کثیره، ولی خودش یک امر واحده. دین وحدت داره، اما این دین واحد قابل تقسیم به اجزا است. مثل این که تو فلسفه میگن که هر متصلی قابل انحلال به اجزاء متعدده، بلی نه این که این کتاب الان چند تا جزء دارد، این کتاب یک واحد متصله اما قابل تقسیم به دو نیمه، هر نیمه هم به دو نیمه، هر نیمه هم به دو نیمه و همین جور، اما قابل اینه، نه اینکه بالفعل متعدد باشه. این راجع به اون مثال دین که دین متعدد نیست، وحدت داره، اما این شیئی که واحد قابل تجزیه است، یه جزءشو حلال میکنه یه جزءشو حلال نمیکنه. و اما خیار، کسی که علم داشت به یک مرتبه ای از خیار و این خیار رو اسقاط کرد و بعد فهمید که مرتبه بیشتری بوده، خیال میکرد 100 تومن توی معامله ضرر کرده در حالی که 1000 تومن ضرر کرده بود، اینجا باید بگوییم که اگر دلیل ما بر اثبات خیار غبن شرط ارتکازی باشه، شرط ارتکازی این بود که یکی تساوی عوضین، یه معنی دیگه‌ش هم این بود که مرز می‌کردم هر چیزی را که می‌خرد به حد اقل قیمت باشه. اگه شرط ارتکازی رو اینجوری معنا کنیم، کسی که می‌خواد اسقاط خیار بکنه اینجا هم احتمال هست. خیاری که مرتبه بالا باشه عوضش هم بالاست، خیاری که مرتبه پایین باشه عوضش هم کمه. کسی که فکر میکرد مقبون شده اما به مرتبه پایین، وقتی داره اسقاط میکنه خود این اسقاط شرط ارتکازی داره. شرط ارتکازیش اینه که اسقاط میکنم به این پول به شرط اینکه این مرتبه باشه. اگر مرتبه بالاتر بود اصلا اسقاط نکرده. بله قیده، چون همون شرط ارتکازی هم قید میاره. پس اگر دلیل خیار غبن شرط ارتکازی باشه، وقتی که مقدار غبن بیشتر از حد تصور مغبون بود اسقاطش مشروط است، خود اسقاط مشروطه. یعنی اگر که بعدن فهمید تو این اسقاط خیار مغبون شده، تو خود اسقاطا اینجا میگوییم که خیار داره که خود اسقاط رو برگردونه. فقط این اشکال پیش میاد که وقت اسقاط گفتیم ایقاعه، و ایقاع قابل برگشت هست یا نیست، اینو حالا بعدم بحث میکنیم. مثل این که مثلا کسی طلاق بده بعد آیه میشه خود طلاق را شرط توش بگذاریم و بعد بگیم مثلا خیار بگذاره و طلاق را برگردونه، این میشود یا نه؟ این انشاءالله فردا میگیم. بله صلی الله.